أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على النجر الأعظم أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، وسيما بقية الله في العالمين، حجة ابن الحسن المهدي، روح وأرواح العالمين لترابي مقدمه الفداء. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، بكح لناظري بنظرة مني إليه، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. روز 24 ماه مبارک رمضان، شهر الله الاعظم، از خدای متعال مسئلت می داریم پروردگار به ایام و لیالی و لحظات این ماه عزیز گناهان ما را بریزد، توبه ما را بپذیرد، معرفت قرآن و اهل بیت بر همه ما عنایت بفرماید، به سار مرقد مطهر نبی اکرم و اهل بیت مطهرش سلامتی وجود مبارک حضرت مهدی صلوات خط بفرماید. ما در قرآن کریم مواجه با لغت میشیم به نام حکمت. در قرآن کریم لغتی رو میبینیم به نام لغت حکمت، و انشاءالله امروز در این وادی وارد میشیم و اهل حدیث بسیار ارزشمندی رو خدمت عزیزانم تقدیم خواهم کرد. اول حکمت رو معنا بکنیم که حکمت چیست و خدای متعال به چه کسانی این حکمت رو عنایت میکند. علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه درباره حکمت می‌فرماید: حکمت رضایایی است مطابق با واقع، به گونه‌ای که سعادت انسان رو در بر می‌گیره، مثل معارف مربوط به مبدا و معاد. خیلی ها درباره خدای متعال سوال دارن، درباره قیامت سوال دارن. این حکمت پاسخگوی این سوالات هست و این هم به همه کس نمیدن. این هدیه خاصی هستش که خدای متعال به بندگان صالحش که عملا تشنه این معارف هستن عنایت میکنه. یعنی تو حوزه های علمیه کسی بره من میخوام تو حوزه به حکمت برسم نیست، تو دانشگاه هم به حکمت برسم نیست. اینا نقاطی هستش که خدای متعال به بندگان خالص خودش عنایت میکنه. یک هدیه بسیار بزرگی هست که خود قرآن میفرماید و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را. اگر خدا به کسی این حکمت رو عطا بکنه یک خیر بزرگی داده. این قرآن سوره لقمان که میفرماید خدای متعال میگه خیر کثیر به کسی میدیم که حکمت بهش عنایت کرده باشیم، همین قرآن درباره دنیا میفرماید بدونید متاع و دنیا قلیل، یعنی آن کسانی که خودتون رو دارید برای این دنیا میکشید، تیکه تیکه میکنید، دروغ میگید، تهمت میزنید، کلاه برداری میکنید، نونبری میکنید، آبرو میریزید، از هیچ جنایتی فروگذار نمیکنید برای این دنیا. من خالق دنیا بهتون بگم، متاع دنیا قلیل، سرمتا یعنی سرمایه، سرمایه این دنیا کمه، اما توی این کریمه قرآن میفرماید و من یعتل حکمه فقد اوتی خیرن کسی را، خدا میفرماید سوره مبارک کوثر هم همینه دیگه، خیرن کسی را اسم مصدرش میشه کوثر. حبیبم انا اعتینا کل کوثر، اونا میگن تو پسر نداری نسلت منقرض میشه، اما ما به تو خیر کثیر دادیم، یعنی فاطمه. امروز میخوام مجلسمون در آغازش عطر فاطمی و ولایی پیدا بکنه، لذا ببینید کوثر قرآن فقط اوتی خیرن کثیرا با یک لغتی تطبیق میشه که خود قرآن او رو حکمت بیان میکنه. اینا نکات ظریفی است که اهل معنویت و اهل دل در اون تأمل و تدبر و تفکر بکنند. لذا آیان خیلی کثیر معنا میکنند کوثر قرآن رو. بعضیا میگن چون نسل حضرت زهرا قابل شمارش نیست، تا امروزی که در خدمتتون هستیم هیچ دستگاهی نتونسته شمارش و آمار سادات رو و اولاد فاطمه رو اعلام بکنه، اینقدر فرزندان حضرت زهرا هستن. از این جهت یک شخصی رو قرآن کریم معرفی میکنه به نام جناب لقمان که پیغمبر خدا هم نبوده. این آقای محترمی که یک سوره قرآن به نام اون نام نهاده شده، یک انسان سیاه چرته اهل سودان بود و بارها این انسان در بازار برده فروش ها به فروش رسید. نکته ای که درباره حضرت لقمان هست، خود قرآن بیان می فرماید، اینقدر این برامور نزنید، شما به این چهره سیاهش هم نگاه نکنید، به اون باطن نورانیش نگاه کنید. لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به جناب لقمان با این که سیاه بود، اینا افتخار قرآن هستش که امروز تو جامعه تکنیک و تکنولوژی ما دارن نجات پرستی میکنن، همین خبیث و قده سرطانی عالم اسرائیل که خدا رو قسم میدیم به عظمت این ناله ها و این لعن و نفرین های دیروز همه مردم در سراسر دنیا، پروردگار این قده سرطانی رو از سرزمین عالم محو بفرماید. اینا نجات پرستن، تو خود انگلیس هم همین هست، بحث آپارتاید، اینها نجات پرستن. ولی قرآن می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما کاری به رنگاتون نداریم، ما کاری به پدر و مادرتون، آبا و اجدادتون نداریم، هر کدوماتون با تقوا ترید، عزیزترید. لذا به یک لقمانی که این لقمان تو بازار برده فروش ها چند بار به فروش رسیده بود، ما به جناب لقمان مال بهش حکمت داریم که به واسطه قلب پاکش و به واسطه این حکمتی که به اون داریم راه رو براش روشن کردیم و خیلی از جلسات رو همین جناب لقمان گذاشت و افراد بزرگی رو تربیت کرد که ما عبارتهای نورانی تربیت لقمان رو نسبت به فرزندش یا بنیه لا تشرک بالله، این آیات قرآن، این حرفهایی که لقمان ایمان داره میزنه که خدا میگه ما بهش حکمت دادیم. خدای متعال از زبان لقمان در قرآن کریم عنوان کرده، یعنی چه؟ یعنی همون حکمتی که علامه طباطبایی میگه در مبدأ معاد ما براشون روشن کردیم. بنده با بضاعت مزجاد که بی سواد هستم در وادی حکمت تحقیقاتی که انجام دادم میفرمایم بحث حکمت درجه دوم بعد از نبوت است. لذا میفرماید یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی حکیم درجهش از یک نبی پایین تر هستش، اما درجاتشون نه درجات نیروهای نظامی انتظامی، درجات قرآنی. خدا با کسی تعارف نداره، نمیگه اگر به کسی مال دنیا دادم خیلی بهش چیز دادم. میفرماین در روایت داریم اگر دنیا امتیازی بود خدا به کفار نمیداد، به بیدین ها نمیداد، به لایک ها نمیداد، به بی افت ها و بی غیرت ها نمیداد، اما اونها خیلی نیستش. متاع دنیا قلیل، داره ماشین بازی میکنه، داره با خونه بازی میکنه، داره اسباب بازی به دستش گرفته. خدا قرآن میفرماید و من حیات دنیا الا لعب و لهو، میگه بازی و سرگرمی مشغول شدم. لذا سوال نکنی حاج آقا اونا نماز نمیخونن، مالشون زیاده، نماز نمیخونن، آرامش دارن، بی افت هستن، هیچ مشکلی تو زندگیشون ندارن. ما یه بحثی داریم در قرآن به نام استدراج، سنستدرجهم، یعنی به تدریج ما اونها رو به طرف عذاب میبریم، یعنی انقدر اینها رو بهشون ثروت میدیم غافل غافل هستن. هم عن الغافل عن الاخرت هم غافلون، غفلت از آخرت دارن. بر روز قیامت متاع دنیا قلیل، ناراحت نباشید، کل دنیا رو من دارم میگم کمه، اما برید دنبال این باشید حکمت به کسی بدیم. فقد اوتی خیرا کثیرا. خب شما میگید حکمت، همه شما بالا منبر درد رو بیان میکنید، صورت مسئله رو میگید، خب جوابم بگید، راه حلم بگید. پیغمبر اکرم فرمودن من اخلص العباده لله اربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. میخواد به شما حکمت بدیم، دوست دارید دیگه، نرید به یه نفر بگید آقا یه فوتی به ما بکن ما صاحب حکمت بشیم. با فوت کردن نیست. فرمودن هر کس 40 روز کل عملش رو خالص کنه برای خدا، خدا این چشمه های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنه و ظاهر میکنه. 40 روز، این که میگن چله نشینی خیلی مسیر معینه. چرا عرفان های کاذب امروز گسترش پیدا کرده؟ چون ما از این معارف دینی و زلال خودمون رو دور کردیم. آقای مثلا ریشی میذاره، سیبیری میذاره، فکر میکنیم خیلی خبراییه. میگه چله نشینی، چله نشینی خیلی راحت بیان شده. میفرماید 40 روز کل عمل تو برا خدا خالص بکن. بعد ما یه جرباتی به نشون میدیم، دیگه شبهه درباره ما نداری، دیگه شبهه درباره مرگ نداری. کنار قبرستان که میری حالت با 41 روز گذشته فرق میکنه. نمازم که میخونی نمازت متفاوته. فقط 40 روز، نسخه 40 روز است. اونم چی؟ عملت رو برا ما خالص بکن. اخلاص خودمونیش در روایات این هستش، یعنی از بهبه مردم خوشحال نشین، از اه مردمم ناراحت نشی. وقتی کاری برای خدا انجام میدی، فوشت میدن انجام بده، اگر بهبه هم میکنن تو دل تأثیر نگذاره. ما میگیم 40 روز برای ما اینطور باش، 40 روز نگفتیم 40 سال، 40 روز انشاءالله زنده باشیم. من این روایت رو امروز بگم، این سیدی ها که ضبط میشه، انشاءالله سال دیگه زنده باشیم با لطف خدا. پریشت برامون انشاءالله نوشتن که ما دوباره ماه رمضان زنده باشیم. شب قدر بود، خواهش کردیم، دعا کردیم، زیر سایه قرآن رفتیم که خدایا دوست دارم توفیقاتم بیشتر باشه. انشاءالله 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 زنده باشیم سال دیگه. از شب اول ماه مبارک رمضان یا از 10 روز قبلش که به استقبال، چرا میگن کل ماه رجب و کل ماه شعبان رو روزه بگیرید استحبابش هست، یعنی همین آمادگی، خودت رو آماده بکن یا 40 روز قبل از ماه رمضان یا 30 روزش رو رمضان قرار بده، 10 روزش رو قبل انجام بده. وقتی رفتی طرف عید فطر یه حکیم از تو ماه رمضان خارج بشه. خوش به حال اونهایی که ماه رمضانشون اینه، یعنی ماه رمضان به یمن 30 روز این روزها که هفته دیگه این موقع ماه رمضان نیست. این شنبه با اون شنبه کاملا متفاوته، جفتشون شنبه، جفتشون ساعت 2:12 هن، ولی این شنبه با اون شنبه زمین تا آسمان فرق میکنه، چون الان ماه خداست. فرمود دست شیطان رو بستم، در جهنمم بستم، یعنی عوامل بازدارنده رو نگه داشتم، تو حرکت بکن. من دشمنان رو نگه داشتم، تو راه کمال بیا بیا، تو با نماز شب بکن مقام محمود بد بدم، نور بد بدم، بیا 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 اینا رو استفاده بکنیم. فرمودم هر کس 40 روز عملش رو خالص قرار بده برای خدای متعال، خدا این چشمه های حکمت رو از قلبش، کدوم قلب؟ این همه نکته است، القلب و حرم الله، فرمود جایگاه محبت خداست توی اون قلب، ما به زبانت جاری میکنیم. لذا جوان گول این عرفانهای کاذب رو نخور، گول این افرادی که میگن ارتباط با امام زمان داریم نخور، این ذکرها و وردهایی که بعضی هاشون در استشمام کلاشی و کلاه برداری داره نخوری. روایت آشکارا، نبی حضرت امام، نبی دختریشون آی بروجردی به من میفرمودن که از امام بارها سوال میکردیم آقا جون عرفان چیه؟ فرمود قرآن مفاتی. حضرت امام فرمود قرآن مفاتی، یعنی قرآن، اهل بیت، مکتب دعا، کجا میخواید برید؟ از کی میخواد ذکر بگیرید؟ کجا بالاتر از ذکر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین؟ ما مناظری رو مشاهده میکنیم. جوانی اومده میگه حاج آقا چند سال گذشته؟ حاج آقا ببخشید من میخوام 12 ساعت در مسجد چله نشینی داشته باشم. یه ذکری نگاه کردم دیدم خیلی این تفلک مرخص. گفتم برای چی؟ بله گفتن یه مشکلی دارم باید این کار انجام. گفتم منبع این ذکر چیه؟ گفت آقای فلانی. کار به جایی برسه میگه آقا منبع ذکر کجاست؟ اهل بیت عصمت و طهارت، حالا آقای فلانی. مواظب باشید، نسخه دادن قرآن درباره حکمت بیان کرد، عنایت بفرمایید. خیلی بحث امروز مهمه، ولی بی مقدمه نیومدم حدیث رو بگم. میفرماید اگر میخواهید به شما هم بدهی، ما جدا نمی کنیم، ما تبعیض نداریم. این پسر فلانیه، اون دختر فلانیه، باباشو میشناسی، این رئیسه، اون سفیره، اون وزیره، ما به اینا کار نداریم. هر کس 40 روز عملشو خالص کنه برای خدا، ما بهش میدیم. اما درجه اخلاص میدونید کجاست؟ آمپر سنج اخلاص. هیچ حالا فکر کردید روز قیامت عمل رو با چی میکشن؟ آقا میرید میوه میخرید با ترازو، برنج میخرید با ترازو، فرش رو با متر اندازه‌گیری میکنن، هوا رو با دماسنج، فشار سنج، هوا رو با دماسنج اندازه میگیرن، هر چیز وسیله سنجش داره. عقاید ما رو با چی اندازه میگیرن؟ با چی اندازه میگیرن؟ یعنی میخوان ببینن ما چقدر مخلصیم؟ دماسنج داره، متر داره. پیغمبر فرمود علی جان انت میزان الجنه، یعنی مردم رو با تو میسنجن. قرآن میفرماید والوزن یومئذ الحق. امروز میزان کیه؟ چند روز افتخار داشتیم در محضر مولا باشیم. یعنی بدان عزیز دل من، تو رو میخوان با قهرمان اخلاص بسنجنت، تو رو نمیان. ما همش اینه، اون دختر خانم یه مانتوی کوتاه میکنه، بعد کوتاه سرش میکنه، بعد میگه بابا این خیلی خوبه، اونا مینی جوب میپوشن. یعنی هی میان با شاگرد تنبلا خودمون رو مقایسه میکنیم. اینه که بدبخت شده جامعه ما. میگه خب حالا ما هر کاری که میکنیم اصلا عرق نمیخوریم، اما وقتی میرید نقطه ها شاگرد زرنگا رو نگاه میکنید، بهتون بگم اخلاصمون و عملمون نمازمون رو با علی میسنجن. اینه کار مشکل میشه، اینه کار میشه. فمن ثقلت موازینه، اونایی که وزناشون سنگین هست، یعنی چه؟ یعنی در تطبیق با عمل علی سنگینه. اینه معجل فرق. و من خفت موازینو، اونایی که وزنشون کمه با کجا میسنجن؟ با اون اخلاص دارن میسنجن. لذا این کار نکن. آقا نمازی میخونیم، انقدر زحمت داره، انقدر تلاش داره که بشه چی؟ بشه چی؟ اخلاص. بشه ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یه ضربه امیرالمؤمنین در روز خندق که عمرو بن عبدالبر رو کش، فضیلتش از کل عبادت مردم از قبل و حال و بعد تا قیامت فضیلتش بالاتره. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر اخلاص داره. امر رو تو چنگ آوردن کار هر کس نبود، آورد او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر وسی. آب دهنشو که انداخت، این شیر درنده رو رهاش کرد و دوباره گرفت. گفت آقا جون چرا رهاش کردی؟ فهمود چون من برای خدا دارم شمشیر میزنم. گفتم نکنه اون لحظه ای که میخوام سر ببرم برای این آب دهنی که به صورتم انداخته باش. الان خیلی ها قلم به دستشون میگیرن برای اغراض شخصی حکم میدن. میگه بیا پدرشو در میارم. یعنی چه؟ یعنی اخلاص پر. چرا انقدر جامعهمون بی برکت شده؟ چون سلامامون شده برای ریاکاری و نفاق، درودهامون شده برای ریاکاری و نفاق، تعظیممون برای ریاکاری ها. خدا گم شده. آقای مسئول، خیلی شفاف بهتون بگم، یک نفر مخالف توه ولی تو میدونی این آدم خوبی هستش، چرا اخراجش میکنی؟ میدونی این میتونه خدمتگزار مردم باشه، چرا قلمت رو آلوده به هوای نفست میکنی؟ چرا؟ لذا هر کس این کارا رو میخواد بخواد اخلاص بکنه، یه بار نگه خب ما چه روز مخلص شدیم حاج آقا، نرسیدیم به اینها. اخلاص درجهش بالاست. یعنی باید خلاصه بهتون بگم، غیر خدا تو دلمون نیاد. کدوم عبادت؟ خود مولا اخلاص رو بیان میکنه. علی جان قربونت برم، فدات بشم. حالا شمایی که میزان الجنه هستی، خب ما باید حد تو رو بدونیم که نمیتونیم به شما برسیم. اقلا برسیم به حد اخلاص سلمانت، ابوذرت، مالکت، برسیم به این بالا. بفرماید محور اخلاص من اینه: الهی ما عبدتک خوفا من نارک بلا تم انفی جنتک. خدا اگر عبادتت میکنم از ترس آتشت نیست، طمع به حوریتم ندارم. وجد تو که اهلا للعباده فعبدتک، تو رو لایق عبادت کردن دیدم، عبادتت میکنم. بعد فرمودن مراتب اخلاص سه تاست: یکی عبادت میکنه از ترس اینکه جهنم نره، این عبادت بردگانه. یکی عبادت میکنه به خاطری که حوریه بش بدن، غلمان بش بدن، این عبادت تجاره. اما یک نفر عبادت میکنه مثل علی، نه کاری به جهنم داره نه بهش داره، این عبادت احرار و آزادگانه. میگه باید عبادت اینطوری باشه که بیاد درجات بره بالا. خب یه آقای اومد رد شد، دید یک نفر چهره سیاه نشسته، مردم نشستن پای سخنرانی داره حرف میزنه، شناختش که این لقمانه. یه برده تو بازار برده فروشا، حالا خلق الله جمع شدن پای درسش نشستن. گفت این آقای کیه؟ گفت یه نفر میان درس حکمت به من میده. گفت این برده حکمت الهی میگه؟ روایت داریم بغل دستیتون رو هیچ کس رو تحقیر نکنید، شاید او بنده مقرب درگاه الهی باشه. به لباسش نگاه نکنم، به خونش نگاه نکن، به کنار خیابون نشسته نگاه نکن. ممکنه این کسی باشه ها، دستش که میره بالا میگه یا الله لبیک بنده من. گفت من این عبارت رو گفتم، گفتم این برده، این غلام سیاه داره حکمت الهی میگه. بعضی اینطور تمسخر میکنه. گفت تموم شد، رفتم جلوی آقای لقمان، گفتم الست عبد آل فلان، تو غلام اون خانواده اشراف نبودی؟ قال بلا. گفت بله، گذشته هاشون رو فراموش نمی کنن. از اینها نیستن که الان رسیدن اون روز اول. این فراموش کردن ها خیلی مشکله. من خودم رو عرض بکنم، از روز اولی که توفیق پیدا کردم افتخار نوکری امام حسین، توی نقاط مختلفی رفتم، محروم رفتم، تا الانی که در خدمتون هستم، اون لحظات همیشه در زندگی من میگذرد. چرا؟ چون انسان اون نقطه ها رو که فراموش بکنه براش تکبر میاد. هر کس رو دیدید یه شاگرد بازاری بوده الان تاجر شده، اون روزی که جارو میزد فراموش بکنه، امروز آدم خطرناکی میشه. آدمی که یه کارمند جزئی بوده به مقام بالایی رسیده، اون روز رو فراموش بکنه، امروز آدم خطرسازی میشه. هیچ موقع گذشته هاتون رو فراموش نکنید. میدونید چرا؟ آقای پدری که امروز ماشاءالله پولدار هستی، اگر گذشته ای که اون روز با خانم توی یه اتاق بی زندگی میکردید، یه جا گاز بود، یخچال بود، سرتون رو میذاشتی در یخچال، صدا موتورش میامد، اونو فراموش بکنی، امروز برای پسرای مردم خط و نشون میکشی. باید خانه داشته باشی، امکانات داشته باشی، ماشین داشته باشی. تو که چیزی نداشتی رفتی گرفتی دختر مردم رو. چرا؟ چون اون روزشون رو فراموش میکنن. اون روز رو فراموش نکنی. گفت بله من همون غلام سیاه نوکر او خانواده بودم. گفت فما بلغه به کما نرا، چطور به این نقطه رسید؟ چه سؤال قشنگی، چه حدیث نورانی. گفت من 6 برنامه داشتم، 6 برنامه رو حالا قسمت امروز استفاده میکنم بعد جلسه بعد صبح من به جلسه تفسیر موضوعی انشاءالله عزیزان نوش کنم دیگه. این هفته آخرین هفته از این ماه رمضان الکریم امساله، وگرنه اینقدر ماه رمضان بیاد من و شما نباشیم. در تفسیر موضوعی صبح عرض کردم گفتم ما هیچ عجله ای نداریم که این تمام بشه. متاسفانه الان درس های دانشگاه و حوزه هم الان این آفت رو گرفته. قبلا درس میخوندن تا یاد بگیرن، الان میگه تا اینجا بخونید امتحان پایان ترم باید بده، خونده نخونده رد میکنه، خب مایه داره میاد پایین دیگه. اما ما توی منبر هیچ عجله ای نداریم، لذا در حدی که برسیم امروز در جلسات دیگه انشاءالله استفاده. بحثمون اینه که اول من بعد شما در این ایام از محضر قرآن و روایات اهل بیت استفاده کنیم. چطور رسیدی به این برنامه؟ گفت من 6 برنامه داشتم تا به این نقطه رسیدم. یعنی آی کسانی که میخواهید به حکمت برسید، اون لقمانی که بهش حکمت دادیم که قرآن میگه خیر کثیر بهش دادیم، خود لقمان داره میگه من با 6 برنامه ریزی به این نقطه رسیدم. آقای لقمان حکیم سودانی سیاه چرده که شما غلام فلان خانواده بودید و چند بارم در بازار بعد فروشی به فروش رسیدید، عنایت کنید این برنامه ها رو بدید که ما هم انشاءالله به برکت این ماه رمضان توفیق برنامه ریزی داشته باشیم به حکمت برسیم. بس اینقدر برنامه ریزی برای دنیا، بیزینس، تجارت، بسه بابا، بسه یه خود برنامه ریزی کنیم بریم اون بر. طرف داره برنامه ریزی میکنه که بره دزدی بکنه. من به همین زندان که برای زندانی ها میرم سخنرانی میکنم، توی زندانی حالا نمیگم که اصفهان بود، خیلی زندان بزرگی، اصلا مثل یه شهریه زندان مرکزی اصفهان، رفتیم در خدمت آقایان دزد در بندشون صحبت کردم. 700 نفر دزد بودن، یعنی از دم در دزد بودن تا اون آخر. گفتم براتون، گفتم من باید وارد شدم عبامو صفت شستم که جیبمو نزنن. خیلی یه آدم در دل اینها قرار میگیره. بعد ازشون سوال کردم، گفتم که شما دزدی که میکنی چطوره؟ گفت برنامه ریزی میکنم. گفت اینطور نیست، گفت اینایی که لو میرن اینا بی مطالعه کار میکنن حاج آقا. و یه رفعه جف میگیرتشون میرن طرف ماشین میان میگیرن میبرن. بعد این برنامه صحیح اینه که با برنامه ریزی داریم. گفتم چطور برنامه ریزی میکنیم؟ گفتم مثلا میخوام این مغازه رو بزنیم، چون میدونست که بنده الحمدلله کاریجی من بکر نیستم، احساس امنیت میکرد. گفتم نمیخواست اعتراف بکنه من میگم آقا باسپورسم، حاکم شرعم. گفتم چکار میکنی؟ گفت میخوام یه مغازه رو سرقت بکنیم، چند بار میریم، حتی ممکنه یه خرجی هم بکنیم، یعنی جنسی هم ازش بخریم، ولی اشکال نداره چون بعد جبران میشه. گفت صندوقشی بزنیم همه جبران میشه. گفت یه خرج هم میکنیم که مشکوک نشه، مثلا میریم یه جنس 1000 تومانی میخریم، وارد میشیم درهای خروجی رو نگاه میکنیم، برقش رو میبینیم، ببین چه دزدگیری استفاده کرده. همه اینها رو با گروهمون مورد برنامه‌ریزی قرار میدیم که یک پروژه گناه و سرقت انجام. اونایی که العیاذ بالله اتاق خالی میکنن برای گناه کردنشون، اینقدر برنامه ریزی میکنن برای اینکه گناه بکنه. به مادرش میگه مادر چند وقت سر به عممون نزدی؟ اون موقعی که بخواد گناه بکنه یاد سری ارحام زیاد میفتن. آقای اصلا تو عمرش میگه خونه آقاد نرو، ولی اون میگه آقای سری بابات بزن خانم، یه سری مادرت بزن، به پسر خاله دختر عمه دایی مادرت هم برو سر بزن. برنامه ریزی میکنه برای این که میخواد گناه بکنه. اینا مال کسانی هم که لعبون و لعب، اینا کسانی هم که مجذوب نفس اماره شدن، مسموم شدن. اما لقمان میگه آقا جو من برنامه ریزی کردم برای این که به حکمت برسم. صدق الحدیث، مطلقاً در عمرم دروغ نگفتم. مطلقاً دروغ نگفتم، دروغ مصلحتی و از این کلک و ملکام نزدم، دروغ نگفتم. خود قرآن می‌فرماید. سوره مبارکه مائده آیه 119 قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. روز قیامت می‌فرماید روزیه کاری به پولت و زمینت و اینا نداریم، روزیه که صادقین راستگویان صداقتشون میاد به دادشون میرسه. اینجا از صدق و اندل خوف، اینجا راست گفت به ضررش شد، اما اونجا ما این راستگویی رو پاداش میدیم. هیچ دروغ نگفتم. یعنی چه؟ یعنی عزیزی که انشاءالله میخواد در آموزش حکمت 40 روز دلت رو با اخلاص آشنا کنی، باید مطلقا دروغ نگیم، چه در ایمانمون چه در عملمون. دومین برنامه ریزی که من کردم برای این که به حکمت برسم، آقای محترم من همین غلام سیاهی که منو میشناسی، اداء الامانه. دو تا امانت داریم، یکی امانت دست مردمه، یکی امانات الهیه. الذین هم قرآن میفرماید اماناتهم و عهدهم راعون. امانات دست مردم، آقا این دست شما باشه بعد به ما بدید، این پول قرض به ما بدید پس بدید، این امانت. نماز امانت الهیه، روزه امانت الهیه، وضو امانت الهیه، خمس زکات امانت الهیه، حج امانت الهیه، تولا و ولایت امانت الهیه، تبرا امانت الهیه. آیان میفرماین امانات الهی اینه. یعنی عزیز بزرگواری که نماز میخونی زکات نمیدی، بعد از 40 روز یه بار نگی صابری خالی بندی کردی، یا من امانت داری کردم، اداء الامانه. لذا ما بزن برو نداریم بره تو اداره دارایی یه نفر ممیز آشنا پیدا بکن برای کمتر بزنه. میفرماید آقا جون مازاد درآمد و خمس باید بدی. حالا میگی آخوندان میخورن گردنشون کلوف میشه، نده، ما محرومت میکنیم از اینها. کربلایی کاظم ساروقی رضوان الله علیه، برید در کتاب منتشر شده کنگرش نگاه بکنید، آزادی ایشو میفرمود، میگه چون پدر من بی سواد بود زکات مالش رو تا چند سال اشتباه میداده، یعنی باید 100 تومن میداده 10 برابر 1000 تومن میداد. خیلی جالبه، میخواسته زکات بده اشتباه 500 تومن و 5000 تومن میداده، هیچی هم تو زندگی نداشته، ولی خدا این رو بی پاداش نگذاشت. آقای کربلایی کاظم ساروقی درس نخوندی، مکتب نرفتی، دانشگاه نرفتی، عمامه تو سرت نذاشتی، رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه الهیات تهران قبول نشدی، دانشگاه الازهر نرفتی که انقدر تخصصی قرآن داره نرفتی، ما به خاطر این کارهات میان نور قرآن رو تو دلت میگذاریم، به کجا میرسی که حالا آقایون باید نگاه کنن، ذوق میکنن، بله خیلی خوبه، حفاظ قرآن، درود بر حفاظ قرآن، تالیان قرآن، قاریان قرآن، بچه هاتون با قرآن انس داشته باشن، قرآن نور شفاء هدایت، اما خب حفظ با عمل، قرائت با عمل. الان میگم آقا صفحه چند میخونم براتون، آقای محمد حسین طباطبایی، عزیزان جامعة القرآن کریم، همه زحمت میکشن، خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی عالی هستش، ولی درجه مافوق نمیگفتن کربلایی کاظم صفحه چند هستش، میامدن چون چیزی رو نمیشناخت یک عبارت شهید رو در لمعه قرار میدادن، عبارت عربی عربی عربی، یک شاهد مثال آیه قرآن، همه رو نگاه میکرد میگفت از اینجا تا اینجا قرآنه، اینا بقیهش قرآن نیست، میگو اینا یه تیکم این پایین است، بعد ادامه صفحه بعد میگفتن آقای کربلایی کاظم از کجا میفهمی؟ میگفت اینا تاریکه ولی قرآن نور داره. خود مرحوم پدرم رحمت الله علیه که در مسجد مرحوم حاج محمد ابراهیم اینجا طلبه بودن، گفتن کربلایی کاظم که میامد ما از سوال میکردیم، گفتیم کربلایی کاظم این که میگی نور داره چه رنگیه؟ میگفت سبزه. سبز ولی اینا تاریک. آیت الله عظمای بروجردی او را به عنوان معجزه باهره قرآن معرفی میکنه. اداء الامانه، میگه میشه کسی بدونه امر الهی؟ مثل چی؟ مثال براتون بزنم. خمس نمیدی؟ آخوندا میخورن گردنشون کلاف میشه. یه خبر بهتون بدم، این آقایان مراجع تقلید وابسته به دولت نیستن، شهریه های طلبه ها وابسته به دولت نیست، حوزه ها نباید وابسته اقتصادی به دولت باشه. از اون زمان سهم امام رو برای اینکه طلبه ها تقویت بشن انجام میدن. خب شما نده، شهریه هم ندن. میدونید الان وهابیت توی مرز ایران، مرز تایبات، بلوچستان، سیستان، از این طرف خراسان وارد شده، به هر طلبه صفری 500 هزار تومان میده که وهابی بشه. شما میدونید، من رقمی رو اعلام کنم، برای معذرت میخوام، مجبورم بهتون عرض بکنم، بالاترین رقمی پایینترین، من طلبایی که میان طلبه میشن شهریه شون 70 تومان تا سر 20 تومان 30 تومان آخونده و میخورن میبرن. ما بالاترین شهریهی که کسی 40 ساله تو حوزه علمیه داره درس میخونه به 300 هزار تومن نمیرسه. ولی اهل این نیستیم که پرینتش رو تو کامپیوترها قرار بده. الان به یک کارگر 200 خورده بدن قهر میکنه میره. بگیم آخونده بخورن گردنشون کلوف بشه، نه ده عزیز، بسه. اما اداء الامانه یعنی چه؟ من نماز میخونم، روزه میگیرم، ولی کن دیگران کار ندارم، تولد رو کار ندارم، همشون یک. مثل کسی که نماز بخونه روزه نگیره، روزه بگیره نماز نخونه، چقدر بهش میخندی؟ نماز، روزه، خمس، زکات، تولد، تبرع، امر معروف، نهی از منکر، جهاد، حج، همه در کنار یک دیگره. لقمان میگه برنامه ریزی دوم هم اداء الامانه بود، هم امین مردم بودم، حرفی که به میزدن نگه میداشتم، اسرار مردم رو نگه میداشتم، چیزی به من میسپردن سالم بهشون تحویل میدادم، هم این که امانت الهی رو نگه میداشتم. خب انشاءالله اینها رو داشته باشیم تا دستورات دیگرش که در خدمت این کلام نورانی قرار بگیره. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله. صلی الله عليك يا ابن رسول الله. قربان نام حضرت حسین علیه السلام، خدا رو شاکریم، الحمدلله. خدا بهمون عنایت کرد در این شبهای قدر، توفیقاتی که پیدا کردیم خیلی خدا رو شاکر باشیم. اما مهمترین راه نجاتمون سوار بر کشتی محبت امام حسین و این دریا هم عشق ابی عبدالله، یعنی خودمون رو متصل کنیم به دریای عشق، بعد کشتی نجات هم در این عشق هست، در این لحظات باقی مانده از ماه مبارک رمضان نهایت استفاده رو بکنیم. امروز من دلم گرفته به یک باب الحوائجی که از لحاظ سنی کوچیکه ولی از لحاظ قدر و منزلت خیلی بزرگه، حضرت علی اصغر علیه السلام، عرض ادب بکنم. تجلیل بکنم اول از مادر حضرت علی اصغر که مجلسمون نورانیتی پیدا بکنه، حضرت رباب. خانم ها آقایون، برای حضرت رباب، رباب میگن، رباب درست، قرآن بخونید، به یاسین بخونید، تقدیم بکنید به حضرت رباب، مادر علی اصغر. ربابه و حاجتتون رو بگیرید. اینقدر این بانو با وفا بوده که در تاریخ نوشتن تا زمانی که زنده بود آب خنک ننوشید. و زیر سایه هم نرفت، نه اینکه زیر سقف، بیرون که رفت هیچ موقع سایه‌ای برای خودش قرار نداد به احترام اون بدن سید الشهدا زیر آفتاب. اینا تعارف نداره ها. من بالاتر میخوام خدمتتون بگم، یا علی اصغر، میخوام از مادر تعریف بکنم، شما هم خوشحال بشو یه نگاه امروز تو جلسه ما بکن. یه خانومی بچه‌شو میسپاره به شوهرش، میگم میخوام برم بیرون کار دارم، یه ساعت بمون پیش بچه. اتفاق افتاده دی براتون دیگه. بچه شیطونی میکنه، پله میفته سرش میشکنه. مادر که وارد میشه تا بچه رو میبینه بتونه محابا، اولین داد رو به شوهر میزنه، واقعا هم داد میزنه، میگه ارزه نداشتیم یک ساعت بچه رو نگه داریم، داد فریاد. حتی ممکنه این دعوا به چند روزم طول بکشه، شاید برای کسی اتفاق افتاده باشه. اما میدید ربابه چه کار کرد تو کربلا؟ وقتی امام حسین بدن بی سر علی اصغر رو آورد، ربابه نرفت جلوی امام حسین، بعد ازش سوال کردن خانم رباب چرا نرفتی؟ گفت نخواستم حسین شرمنده بشه. اینا رو باید تو منبرها بگیم، این ادبها و فضائل بود که کربلا رو کربلا کرد. این حالت برای حضرت زینب هم اتفاق افتاد. هر شهیدی که می آورد حضرت به طرف خیمه شهدا که الان شده قتلگاه، اونجایی که شهدا هستن مدفون هستن، اونا رو جمع می کرد، حضرت زینب می رفت استقبال برادر، ولی وقتی دید دو تا پسرای خودشو دارن میان، زینب نرفت جلو برادر. اینه که زینب زینب میشه، عظمت پیدا میکنه. خیلی مجلس اون نورانه شد. یا حضرت رباب، این زن و بچه ها، این آقایون، خانم ها، همه این علی اصغر تو دوست دارن. مراجع متوسل میشن به این علی اصغر. محکم بگیر رشته ی قنداقه اش به کف، باب الحوائج است اگر چه شیرخواره. با این شیرخواره ها اون رو مقایسه نکنید، خیلی عجیب علی اصغر. لای لای علی، لای لای علی، علی اصغر علی جان، لای لای علی، لای لای علی، علی اصغر علی جان. میخوام با حال باشی ها، شنبه دیگه ماه رمضان نیستش، هفته دیگه حسرت امروز رو میخوری ها، انشاءالله قدر بدونیم این لحظات رو همه با هم. لای لای علی، لای لای علی، علی اصغر علی جان، لای لای. حالا گوش کن و گریه کن. آهسته تر، آهسته تر پر بگیره ی پرنده، چشمات وا کن و ببین داره دشمن خدا نکنه به درد کسی بخنده. امروز هر که حاجت میخواد بسم الله اسم علی جون اومده. این علی از قرداداش کچولوی رقیه جونه، همبازی رقیه است. دیگر خیلی رقیه دوانه یعنی از قرار بیگره. خدا نصیب نکنه وقتی دوتا بچه کوچولو تو خونه هست، خدا نکنه خدا نکنه وقتی بچه کوچولو حادثه‌ای براش پیش میاد از بین میره، او خواهر یا برادر هی میره در اتاق رو باز میکنه میگه مامان داداشم کو خواهرم کو. آهستتر آهستتر پر بگیره این پرنده، چشمات وا کن و ببین دانه دشمن میخنده. لای لای علی لای لای علی علی اصغر علی لای لای علی لای لای علی علی اصغر علی. گوش کن با یاد داغت اصغرم خیمه از هم میپاشه، راستی خدایی بوده که عمو زنده نباشه. آخه عمو اول بس طاقت مرگ تو رو نداشت، زودتر را خانما خدا بچهاتون رو براتون حفظ کنه. بچه یه کوچک مریض میشه دل پدر و مادر رو آتش میزنه، اما بمیرم این بچه رو دست بابا میگن دیگه اصلا گردنش هم نمیگره. هر موقع مادر به بچت آب دادی تو صورتت خندید بگو یا حسین. هر موقع بچت تشنش بود گریه کرد بگو یا حسین. انقدر سینه مادر رو چنگ میزن با این چشماش التماس مادر رو میکرد. آخر میدونی چه کار میکرد؟ این لباس رو باز و مزده میکرد، یعنی مادر تشنمه گرسنمه، آب دادن نبلا آخ بمیرم تیره سشابه. پس رو بقید تبلو منال ازون الال ازون. عزیزان اساتید من نفرمون سراغ شو فرمون زب شو، یعنی سر علی جدا شو. چرا مادر نمیخوابی؟ چرا این گونه بیتابی؟ گمانم تشنه آبی. علی لای لای علی لای لای به حق علی اصغر و مادرش یا الله. انشاءالله امروز زینبیه باز شد در خدمت عزیزان. امروز نوبت خانم هاست که تشریف ببرن و سیدی های امپیتری زهر هامون رو آماده است و سیدی 19 و 21 انشاءالله 23 تا فردا آماده میشه خدمتون تقدیم میکنیم. خدا یا به حضرت علی اصغر گناهان ما را بریز. آبروی ما رو در دنیا و آخرت مریز، ما رو عاقبت به خیر بفرما، فرج ولی نعمتمون حضرت حجت برسان. همین الان ما رو مشمول دعای خیر به نظر کیمیایی حضرتش قرار بده. به حق قلی اصغر هر که مریض داره شفا مرحمت بفرما. به مادرش حضرت رباب حوائج شرعیمون برآورده به خیر بگردان. ما را به خودمان وا مگذار. همواتمون گذشتگان شهدا، امام شهدا، اموات از آیان، بانوان، من حقیر سر سفره اهل بیت مهمان بفرما. خدایا بر عزت مملکتمون، بر عزت شیعه، فقاهت، مرجعیت، رهبر عزیزمون بیفزا. شر اشرار، دشمنان اسلام، وهابیت، صهاینی به خودشان برگردان. ای خدای کریم همه ما رو، مخصوصا جوانها رو، عاقبت به خیر بگردان. بر ما حکمت عنایت بفرما. به نبی و آله الفاتحه. مع السلامه.